سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشروی آن کشور در سومین سال روز بمبگذاری انتحاری در میدان هوایی بین المللی کابل و در پیوند به خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان از کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیشرو انتقاد کرده است. حدود دو هفته پس از ورود طالبان به کابل در 26 آگست 2021 حمله انتحاری در نزدیکی دروازه ابیگیت میدان هوایی بین المللی کابل رخ داد که در آن 170 افغان و 13 نیروی آمریکایی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ترامپ دیروز پس از گذاشتن اکلیل گل در آرامگاه ملی آرلینگتون با یادبود از 3 تن از سربازان آمریکایی که در این رویداد کشته شدند، در یک سخنرانی گفت که تأخیر در افغانستان با از دست رفتن اعتبار آمریکا و احترام به این کشور در سراسر جهان انجامید. آن سو خانم هریس در بیانیه به مناسبت سومین سال روز این رویداد از سربازان آمریکایی کشته شده یاد بود کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گذشته از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. در 29 فوریه 2020 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده توافقنامه را با طالبان در دوحه امضا کرد و بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. آمریکا و ازبکستان توافق کردند طیاره‌هایی که در 15 آگست سال 2021 از سوی پیلوت‌های افغان به ازبکستان منتقل شدند در همان جا بمانند. جاناتان هنک سفیر آمریکا در تاشکند به خبرگزاری ازبکان گفته که آمریکا و ازبکستان در باره وضعیت طیاره‌های قوای هوایی اردوی ملی افغانستان به توافق دست یافتند و در پاسخ به سؤالی که آیا این طیاره‌ها و هلیکوپترها در ازبکستان خواهند ماند گفت که تجهیزات نظامی در ازبکستان خواهد ماند و در این مورد از قبل موافقه شده. سفیر آمریکا در تاشکند افزوده که این تجهیزات هیچگاه از افغانها نبود و به آمریکا تعلق داشت. بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 پیلوت‌های افغان شماری از طیاره‌های جنگی را به ازبکستان و تاجیکستان منتقل کردند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که 15 ولایت افغانستان امروز، فردا و پس فردا گواه باران توأم با بادهای شدید خواهند بود. در خبرنامه این اداره از بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست نام برده شده. از میانه ماه ثور امسال به این سو در نتیجه ریزش باران و سیلاب در ولایت‌های مختلف صدها تن جان باختند و خسارات هنگفت مالی به مردم رسیده. و نرندرا مودی صدر اعظم هند در مورد سفرش به اوکراین با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوی تلفنی کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حال است که قصر سفید گفته است از تمامی کشورهایی که بد دیدگاه کیف در مورد پایان بخشیدن به تهاجم روسیه گوش دادند استقبال می کند. مودی در 23 آگست از کیف پایتخت اوکراین دیدار کرد و به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور گفت که هیچ مشکل نباید از راه جنگ حل شود. در گزارش اسوشیتد پرس به نقل از اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است که در مکالمه تلفنی 26 آگست با بایدن، مودی بر موضع هند در حمایت از دیالوگ دیپلماسی تاکید و حمایت کامل کشورش را از برقراری صلح و ثبات در اوکراین ابراز کرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 9:05 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن در ادامه اعتراض ها به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شماری از زنان فعال کمپاین را علیه این قانون آغاز کردند. آنها اعتراضشان را در برابر این قانون با زمزمه اشعار و آوازخوانی بیان می کنند. صدور این قانون با عنوان گام دیگر برای منزوی کردن بیشتر زنان به سطح بین المللی محکوم شده. سلطان محمد سرور گزارش می داد.
برخی فعالان زن برای اعتراض بر قانون اخیر طالبان کمپاین آوازخوانی آغاز کردند. این قانون امر بالمعروف که در این اواخر صادر شد، صدای زن در اماکن عمومی را عورت پنداشته بر آن محدودیت وضع کرد. دکتر زهرا حق‌پرست، یک تن از مؤسسان جنبش اعتراضی زنان، در ویدیویی که برای رادیو آزادی فرستاده میگوید که در افغانستان دکتر دندان بود، ولی با برگشت طالبان به قدرت بعد از تظاهرات دادخواهی زندانی و شکنجه شد و شغل خود را از دست داد.
منم، من زنم، من جهانم، کز آزادی و مهر خوانم.
قانون اخیر امر بالمعروف و نهی از منکر بر صدا و چهره زنان محدودیت وضع کرد. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و به خاطر ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان ضروری دانسته شده است. همچنین در این قانون آمده که صدای زن حتی خوانش آهنگ، نعت و تلاوت قرآن کریم در مجموع در شوکات صدر عورت قرار می گیرد. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغان مانند پنجره امید، صدای زنان افغان و شماری دیگر از جنبش های اعتراضی با نشر اعلامیه ها قانون جدید حکومت طالبان را محکوم کرده، از سازمان های بین المللی خواستند که برای نجات زنان افغان دست به کار شوند. قانون جدید امر بالمعروف حکومت طالبان که به تاریخ 21 آگوست اعلان شد، 4 فصل و 35 ماده دارد که اکثریت ماده های آن محدود کننده اند. حکومت طالبان با وجود اعتراضات گسترده بر تنفیذ این قانون تاکید می کند. محمد خالد حنفی، وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان، از عالمان دینی جهان خواستار شد که اگر آنها در مورد این قانون که حجاب زنان، فعالیت رسانه ها و مسائل مربوط به تطبیق شریعت اسلامی را شامل می شود، پرسش ها و یا نگرانی هایی داشته باشند، به آن پاسخ لازم گفته خواهد شد. حکومت طالبان در جریان حاکمیت 3 ساله خود محدودیت های بسیاری بر آموزش، کار و گشت و گذار زنان وضع کرده است. زنان افغان و جامعه جهانی این محدودیت ها را نقض حقوق بشر دانسته، اما حکومت طالبان اصرار می ورزد که بر رعایت حقوق همه افغان ها به شمول زنان در چوکات شریعت اسلامی متحد است. ادعایی که برای فعالان حقوق بشر به خصوص زنان و سازمان های بین المللی قابل پذیرش نیست.
دکتر سارا شهیر یکی دیگر از فعالان حقوق زن هست و در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان چنین میگوید:
ما در کشور خودم یک معالج بودم، یک دکتر بودم، ولی با روی کار آمدن این گروه به شدت زن ستیز مجبور به ترک وطن شدم و مهاجرت کردم و با شنیدن جدیدترین حکم ای گروه که صدای زنان باید بلند نشه، از خانه هایشان بیرون نشه، میخوایم یک شعر کوتاه بخوانم تا با شنیدن این شعر ما گوش هایشان از شنوایی باز بانه. جفا نمیزنم بروی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم، زنم، زنم.
دکتر سارا شهیر بود، یکی از فعالان حقوق زن. این سخنان خانم شهیر را در فیسبوک رادیو آزادی هم تماشا کرده می توانید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پیش از پخش دو برنامه هفتگی ما، شورای جهانی پنجشیریان در گزارش تازه طالبان را به غصب خانه ها، کشتار هدفمندانه و کوچ اجباری مردم محلی در ولایت پنجشیر متهم کرده. این شورا میگوید که به عنوان یک نهاد اجتماعی از حقوق مردم محلی دفاع میکند. طالبان معمولا چنین گزارش های را رد میکنند. بیشتر در این گزارش مفصل که با صدای یک منبع محلی آغاز میشود.
ما وقتی که رفته بودیم دروازه را قفل انداخته بودیم، طالبان آمدند قفلها را شکستانده بودند، داخل خانه شده بودند.
این روایت مرد است که طالبان را به غصب خانهش در ولسوالی روخه پنچیر متهم می کند. از ذکر نام او در گزارش خودداری می کنیم و صدایش را نیز تغییر دادیم تا هویتش محفوظ بماند. او بر رادیو آزادی می گوید که چند ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 3 سال گذشته خانهش غصب شد.
خانه ما 5 اتاق داشت که شامل آشپزخانه میشد، تشناب داشت، همش آماده بود چون خانه جدید بود. ما در سال 1399 خانه را ساخته بودیم، 1 سال از ساخت خانه تیر شده بود، خانه جدید بود، اینا خانه را جدید دیده بودن، وسایل دیده بیشتر هم داشت، آمدن فرماندهی نیرویشون را در این خانه گرفتن.
این منبع محلی میگوید که حتی زمین های زراعتیشان نیز از دست طالبان در امان نمانده است.
زمین های ما باغ ها همه توسط طالبان غصب شده، از میوه هایش استفاده میکنن، از چهار مغزا که استفاده میکنن، در طول 2 سال ما نتونستیم از این میوه ها استفاده بکنیم. گروه طالبان میمون های خود از ولایت خود دعوت میکنن، در اوجه میمون نوازی میکنن یا دوری رخصتیشان میشه، از میوه های باغ ها میرن و زور میچینن، در موتر خود بار میزنن و میبرن به خانه خود میبرن.
شاکر حیات مسئول کمیته دادخواهی شورای جهانی پنجشیریان میگوید که این شورا یک نهاد مستقل مدنی و اجتماعی است که 2 سال پیش تأسیس شد و اعضای آن در بسیاری از کشورها فعالیت دارند. با گفته او بیشتر فعالیت‌های این شورا در چارچوب کمیته‌های مختلف نظارت بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان است. حیات بر رادیو آزادی گفت که این شورا در یک گزارش پژوهشی که به تاریخ 5 اگست 2024 منتشر کرد به این موارد دست یافتند.
یافتهای تحقیق ما نشان میده که در قسمت شهدا به تعداد 283 تن در ولایت پنجشیر شهید شده. کسایی که در این لیست شهدا قرار دارند به صورت فجیعانه و خیلی ظالمانه از بین برده شدند. به تعداد 500 نفر در ولایت پنجشیر شکنجه شدند. به تعداد 2477 تن از ولایت پنجشیر مجبور به ترک دیار خود. خانه‌هایشان گرفته شد، وسایل خانه‌هایشان گرفته شد، خودشان مجبور به کوچ اجباری شد.
با گفته آقای حیات، این تحقیق به روش میدانی برای 1 سال صورت گرفته است. در این روش پژوهشگر به هدف بررسی یک موضوع خاص برای مدت در جامعه مورد بررسی خود به سر می‌برد. رادیو آزادی نمی‌تواند این یافته‌ها را به طور مستقل تایید کند، اما در بخشی از یک گزارش مفصل وزارت خارجه ایالات متحده در مورد اوضاع حقوق بشری افغانستان که در سال 2023 منتشر شده چنین آمده است: گزارش‌های موثق وجود دارد که پرسنل امنیتی طالبان به صورت خودسرانه غیر نظامیان را در ولایات پنجشیر و بغلان که جبهه مقاومت ملی در آن فعال بود به قتل رساندند. در این گزارش همچنین آمده است که دفتر ملل متحد در افغانستان موارد را ثبت کرده که در آن مقامات سابق حکومت به اتهام وابستگی به جبهه مقاومت ملی دستگیر یا بازداشت شدند. بر اساس این گزارش وزارت خارجه آمریکا، در بسیاری از این موارد خود قربانیان یا بستگان آنها تاکید کردند که این اتهامات بی اساس بوده و دلیل اصلی دستگیری وابستگی آنها به حکومت پیش از اگست 2021 بوده است. برخی از مردم محلی با یافته‌های شورای جهانی پنجشیریان موافقند. یکی از ساکنان 29 ساله ولایت پنجشیر طالبان محلی را به قتل پدرش متهم می‌کند. از ذکر نام او خودداری می‌کنیم و صدایش را نیز تغییر داده‌ایم تا هویتش محفوظ بماند.
پدر ما را روزی که گرفته بودن در 14/2 و به شهادت رساندن من دو روز پیش طالبا بود، دو روز پیش از طالبا دم قریه ما هم قریه چما لردن بلوتر از قریه ما پدرم در کمین طالبا برابر شد که گرفته بودن دش. دو روز پیش شا نصیر بود، بعد از 2 روز بعد به مردم محل خبر دادن که برای جنازه شده گیرید.
این منبع میگوید که پدرش در حکومت قبلی در وزارت دفاع در کابل محافظ بود، اما بعد از تسلط طالبان بر کابل او بیکار شد و در قریه به کار دهقانی پرداخت. خواستیم نظر سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر را در مورد این اتهامات بپرسیم، اما او حاضر به مصاحبه نشد. مقامهای طالبان در اغلب موارد چون این اظهار نظرها و روایات را تکذیب کردند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اواسط تابستان 1400 خورشیدی، پنجشیر یگانه ولایتی بود که نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود در برابر گروه طالبان مقاومت مسلحانه کردند. پس از حدود دو هفته درگیری، سرانجام ولایت پنجشیر به دست طالبان افتاد. پس از آن گزارش‌های منتشر شد که از اخراج اجباری مردم از چند ولایت به شمول پنجشیر حکایت داشت، اما مسئولان طالبان این گزارش ها را تکذیب کردند. مونسه مبارز، یک فعال حقوق بشر که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می کند، در مورد یافته های شورای جهانی پنجشیریان بر رادیو آزادی گفت:
این یافته ها کافی نیست و این یافته ها تکمیل هم نیست. در اوج محدودیت ها، چالش ها و تهدیدات امنیتی یا مارگیری آغاز شده. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای ریچارد بنت هر وقتی که به افغانستان بره به پنجشیر میره و اونجا با تعدادی از قربانی ها چی به گونه حضوری یا چی به گونه پنهانی یا از طریق جلسات آنلاین دیدن میکنه. آماری از جنایات طالبان و از فجایعی که اونا خلق کردن به دفتر آقای ریچارد بنت ست را دیستر است که شاید این عمق فاجعه را کسی بیشتر نداند.
طالبان به تازگی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر در افغانستان را به اتهام تبلیغات از ورود به این کشور منع کردند. اما بنت در بیانیه از طالبان خواست تا تصمیم خود را تغییر دهند و گفت که به تعامل با افغانها در داخل و خارج از کشور ادامه خواهد داد. بنت حدود دو سال پیش به ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر اینکه غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدن ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بنت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان می‌داد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام می‌کنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و نیز مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق می‌کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای خانواده همکار نیستند، با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با احمد منیر، کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است، اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل، یکی از فعالان مدنی، در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهم نیست چنین گفت:
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده‌ای که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیه نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در زندگی میکنیم، جامعه‌ای که ما در زندگی میکنیم، خانواده‌ای که ما در زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش ای است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروزه اونا رو ما و شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
محمد مصطفی باشنده شهر کابل و همچنان محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است و چندین مسئولیت بر دوش دارد. میگوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همی جوان است که دارد. بخاطر از اینکه امروز ما شما می‌بینیم در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما تون مثل ما هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناسم باید آمادگی خود داشته باشند.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی می اندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او می گوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که اصلا تو ده شروع می شد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم در باره خود، در باره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به همین دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنند، یک فکر اویی در سرشان به خاطر که او دوره یک دوره بسیار تو از خود یک جوش داشتن میباشه باطر که به نوجوانی میرسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه، باید سهم فعال خود داشته باشه، چی از نگاه اقتصادی باشه، نگاه معنوی باشه، چی از نگاه عاطفی باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به اعتیاد رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدند، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، باردوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا باردوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرچ دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخو. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهم نیستند، فامیل را مقصر میداند و این میگوید
باید بگویم که مشکل فامیل میباشه و جوان یک مقصر دی نمیباشه، به خاطر که باز جوان هستن می قسم در خانه نازانه کلان میشن و در امور کلان شده و اگر با بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیر ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمیگیرن و می است که هر چی سن کلان شده بره مشکلاتی که این بچه میه مثال مقصر فامیل میباشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمیشود، باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعه یک چوکی را باید بدست بیاریم، یا مثلا یکم حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب، اگر دفتر خود چوکی خود نشده تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوان هم نمیتونه که دفتر یک چوکی خود، باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسه، نمیتونه که دفتر او یک رتبه و یک چوکی او بدست بیاره یک کار خوب، باید هر کاری که پیش می حق لا روزی که بدست میاره باید از کوچکترین چیز.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلکایم دو تا این بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای فامیل همکاری نمی کنند، با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با احمد منیر، کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. آیا جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده نقش دارند یا خیر؟
جوانان در هر جامعه ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میدن و جامعه متشکل از خانواده هاست. بنابراین جوانان در خانواده ها نقش بسزایی دارند، به ویژه در عرصه اقتصاد و امور خانوادگی میتونن نقش مهم و بارز را ایفا کنند. جوانان از سنین مختلف به کار رجوع میکنن یا به کار میپردازن، این مرتبط میشد به وضعیت زندگی خانواده ها، نوعیت فکر خانواده ها و بنان سطح ارتفاع مرفع بودن خانواده ها. به هر اندازه که یک خانواده یعنی سطح تحصیل، رفاه، اقتصاد بلندتر باشد، سن رجوع کردن جوانان به کار بلندتر می باشد. برعکس هم می تونست کنم. بنابراین در دوره تحصیل کار مرتبط به تحصیل برای جوانان نه تنها مفید بوده، بلکه یک تجربه کاری می شوند و اینا عمیقاً که از دانشگاه یا در زمان دانشجویی موضوعات تیوریکی یک رشته را یا یک مسلک بر علاوه که فرا میگیرن و در پهلوی ازی اینا کار مرتبط به رشته باعث میشه که در عمل خوبتر رشد کنن. بیشتر اینا در رشته هایی که سایه عمل دارن، مثلا رشته اقتصاد، رشته مدیریت، کامپیوتر ساینس و سایر رشته هایی که مرتبط هستن به بازار، اینا زمانی که در دوران تحصیل وارد بازار می شوند نه تنها جوانان کمک مالی می کنند در قسمت استقلال مالیشان، بر علاوه اینا یک تجربه بسیار مفید را مرتبط به کار خود دریافت می کنند و این در سنین بعدی یا در مرحله‌های بعدی تجارت و کارشان مفید واقع می شود. و خدمتان عرض شود که در قسمت اول تا جایی را عرض کردیم که جوانان میتونه باعث کمک در قسمت منابع مالی خانواده ها مومد واقع شد. نیروی جوان ملبس با فکر جوان و اندیشه و ایده جوان بوده می باشند. اینا با ایده های جدید، با آشنایی با تکنولوژی روز و میتونن خوبتر فرصت های موجود در بازار را درک کند و چالش هایی که مرتبط به بازار هستند اونا را تشخیص کنند. با استفاده از فرصت ها و کاهش این چالش ها میتونن کسب و کار خوبتر شناسایی کنند و برای بندازند که نه تنها باعث ازی میشوند که خودشان رشد کنند، بلکه در قسمت رشد اقتصادی و منابع مالی خانوارها مفید یا ممید واقع شد.
عوامل ای که جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند و یا سهم نمیگیرند به نظر شما چیست؟
عوامل متعدد نقش داره. اولین عواملش همیست که ما در حدود بیش از 40 سال عملا وارد جنگ بودیم یا کشور جنگ زده بودیم. حتی چندین جنگی که اینجا صورت گرفت تمام زیر ساخت ها از بین رفت و منابع فکری گپا یکی از عوامل است که تأثیری به سزای خود داشته، یعنی امو رشد، امو امنیت روانی، امنیت اقتصادی که خانواده حاکم باشه یا از طریق خانواده، از طریق مجامع فکری انعکاس پیدا کنه در خانواده و جوانان نقش بگیره یا سهم شود در رشد توسعه، این نبوده. دوم عامل اکثرا در کشورهای عقب مانده و کشورهای جهان سوم که افغانستان بهش شامل از او می باشد، اینمی ذهنیت کم است. فهم اقتصادی، درک اقتصادی در کل جامعه کمتر می باشد. مسائل علمی و تئوریکی اقتصادی در بین جوانان ناآشنا بوده و این عامل دوم است. عامل سوم یکی نحو فرهنگ مستقر در جامعه ما شما افغانستان است که یعنی ما در افغانستان از نگاه اقتصادی یک چیز به نام وابستگی اقتصادی خانواده است. ما میبینیم که تقریبا در اکثر مناطق افغانستان دو نسل، سه حتی بیشتر از دو نسل با هم مشترکاً زندگی میکنن و امو صلاحیت عام و تام بر امو بزرگ خانواده یا پدر سالاری واقع میباشن و جوانان یک فکر آزاد در مسائل نمی داشته باشه بنان، یا معامل شده که جوانان نه چندان سهم داشته باشند در بود خانواده. و بخش آخری عاملی که برجسته است عدم آگاهی جوانان از مسائل اقتصادی و مسائل توسعه و رشد، و اینی باعث میشه که اینا فرصت‌های اقتصادی موجود را خوب درک نکنه، چالش‌ها را مشخص نکنه. این باعث میشه که یعنی جوانان نسبت به کشورهای دیگه کمتر سهم شود در رشد توسعه اقتصادی افغانستان خانواده‌هایشان.
خب جوانایی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگران، البته خواهر و برادر و پدر و کسایی که در خانواده زندگی میکنن، با آنها در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکاری نمیکنند، اونا در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در صورت عدم همکاری جوانان در قسمت رشد اقتصادی خانواده ها باعث مشکلات متعدد میشن. اولین مشکلی که پدید میان فقر روزافزون خانواده میباشد. یعنی به هر اندازه که جوانان دست بکشند در قسمت همکاری رشد اقتصاد خانواده ها، این باعث ازی میشه که خانواده روز به روز در گودال فقر فرو رفته بره و با مچرخه باطل فقر اینا مبتلا شوند. یک دوم دیگه، اگر نیروی جوان حس همکاری را در قسمت رشد اقتصاد خانواده ها نداشته باشد، این سرایت میکنه به نسل بعدی و نسل بعدی هم در این قسمت آلت بیتفاوتی را به خود میگیرد و این یک ویروس ساری وری میشه در جامعه انتشار پیدا میکنه، باعث ازی میشه که یک کتله تنبل به جامعه تقدیم شود. و سوم در قسمت رشد در واسه مشکلی که ایجاد می برای دوستا بهتر معلوم است که جامعه متشکل از خانواده ها می باشد. زمانی که خانواده به فقر مبتلا باشد، این فقر انعکاس پیدا میکنه در اقتصاد کلان کشور و باعث عقب ماندگی در سطح کشور میشد. بنابراین عدم همکاری جوانان بر علاوه که خود اینا را در یک تنگنای اقتصادی قرار میدهد و جامعه را نیز در یک تنگنای اقتصادی قرار میدهد.
خب به نظر شما رای حل چی است؟ چگونه جوانا مسئولیت پذیر باشند و در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگه اعضای فامیل همکار باشند؟
مسئولیت پذیری در میان جوانان وابسته به چند عامل است. اول خود مسئولیت پذیری یا فرهنگ مسئولیت پذیری به میان اعضای خانواده ها به ویژه مسئولیت پذیری، فرهنگ مسئولیت پذیری پدر و مادر و اعضای بزرگتر خانواده، خواهر بزرگ یا برادر بزرگ، بر اندازه که فرهنگ مسئولیت پذیری در میان خانواده ها بیشتر باشه، به مو اندازه جوان اس مسئولیت پذیری را بیشتر درک میکنه و خود مسئول میدانه در قسمت همکاری اقتصادی، همکاری مالی در بخش توسعه و رشد خانواده ها. دوم، محیط و ماحولی که ما زندگی میکنیم و ارتباط با او داریم که ایام نقش بسازای خود میداشته باشه. بر اندازه که در جامعه مسئولیت پذیری یا حرم مسئولیت پذیری بیشتر باشه، از بالا به پایین یا از پایین به بالا به همان اندازه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بالای اندیشه و مفکوره مسئولیت پذیری در جوانان میشود که باعث ایجاد مسئولیت پذیری میان جوانان میگردد. دو، سوم عاملی که بیشتر نقش داره، عامل گفته میتونیم سطح آگاهی خود جوان. سطح آگاهی جوانان فراتر از کسب علم و دانش از مراجع اکادمیک، بر علاوه از مطالعه آفاقی، بر اندازه که سطح مطالعه در یک جامعه بیشتر باشه، به مو اندازه سطح اندازه مسئولیت پذیری در جوانان نه تنها که زنده می باشه بلکه به نقاط افور خود می رسد و این باعث می شود که جوانان مسئولیت پذیر باشند در قسمت همکاری اقتصادی و در قسمت رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها مومد واقع شوند. و فاکتور آخری که به نظر من بسیار نقش داره، ارتباطات جوانان با سایر افراد می باشد. بر اندازه که جوانان با افراد مثبت نگر، با افراد آگاه، با افراد با برنامه، با افراد صاحب علم و دانش در ارتباط باشند، اینا بیشتر امو حس مسئولیت پذیری را در جوانان به شکل غیر مستقیم یا مستقیم انعکاس میدهد و جوانان از این ارتباطات یا اینمی تاثیر ارتباطات عامل میشه که اینا مسئولیت پذیر باشند در قبال خانواده خود و به ویژه مسائل اقتصادی. اگر ما سخنان خود را جمع‌بندی کنیم، جوانان در رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها نقش به سزای خود می داشته باشند و سنی که برای وارد شدن جوانان در بازار کار یا در بازار اقتصاد، در بازار یا همکاری در اقتصاد خانواده ها، این بر می گرده به چند عاملی که خدمتان عرض شد.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که با آنها آشنایی دارند از دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت می باشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد، به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثرا دیبرگ ندارد. در عوض دیبرگ قسمت اخیر برگ دور ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوان زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوان زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدل ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کنند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرند. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد، مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند، مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف هشتم پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف هشتم، نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی، آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که به واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زلم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغال سنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارند: سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامیت‌های مذکر و مونس حجره زایگوت به وجود می آیند. و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس، بندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند، از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. حال می هم نباتات تخمدار واضح می سازه. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکنند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره میشود تا امبریو از آن استفاده کنند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مدیکال کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شوند، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شوند. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرضهای گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
ممنون شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01
ای کاش، ای عشق، ای عشق زما مهرهاندی و از خاک ما زاتش و خون فواره می جهاندی ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مهرهاندی و از خاک ما زاتش و خون یه می جهاندی های کاش هایش ما راز ما مرهاندی نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان خود که سزاوار بودیم آرا بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش ما مرهاندی و از خاک ما زاتش و خون فواره می جهاندی ای کاش ایش ما راز ما مرهاندی
قرونیم، ما خفتگان فسونه زندان.